بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین بحث ما در ارتباط با قطع عضو و پیوند آن به بدن انسان بود که البته ابتدا راجع به پیوند عضوی از بدن زنده به بدن دیگر مورد بحث ما واقع شده، حالا یا به بدن خودش یا به بدن دیگری، که این رو قبلا توضیح دادیم. سخن در ادله حرمت این عمل بود. طائفه دوم از روایات اکل و تین بود که روایاتی مطرح کردیم که در آن روایات یکی مسئله اضرار مطرح شده بود و یکی هم مسئله خلقت آدم علیه السلام از تین مطرح شده بود و عرض کردیم که در این روایات گفته شده است که اکل تین حرام است، لأنه اضرار یک، و لأن آدم علیه السلام و سلام خلق من الطین، خلق من طین، و مفهوم آن این بود که الا ما فی نظری این بود که به دلیل احترام به حضرت آدم که از تین خلق شده است، خوردن تین حرام اعلام شده است. خب، پس بنابراین ما دو دسته روایات داریم، یکی من اکل الطین فمات فقد اعان علی نفسه، کسی که تین را بخورد و بمیرد کمک بر علیه خودش کرده است، اعانت بر علیه خودش کرده است. یکی هم روایت خلق آدم من تین فحرم اکل التین علی ذریته، که خلقت پیدا کرد این حضرت آدم مخلوق شده از تین است و این تین حرام شد، اکلش بر ذریه آدم. این به اصطلاح مجموعه روایات اکل تین. و بیان شده است که همانطور که اکل تین به جهت اضرار حرام است، همینطور قطع عضو از یک بدن
به بدن دیگر و پیوند زدن به بدن خود یا بدن دیگری، این اضرار به نفس است. بنابراین قطع عضو و پیوند عضو حرام است. خب بله دیگه، حالا اون تطبیقش رو بعدن خواهیم گفت. ادعا بر این است. خب اینجا ما چند تا مطلب هست باید عرض کنیم. اولا خوب دقت کنیم، اولا برخی از این روایات چه بسا که حکم مولوی نباشد، بلکه یک حکم ارشادی باشد. توضیح و ذالک، گاهی در روایات در رابطه با یک عملی تعلیلی ذکر شده است، مثل این که روایت از سماعه است، موثقه سماعه که میگوید از حضرت سؤال شد از نگاه کردن به فرج المرأه در هنگام جماع. خب در این روایات نظر به فرج المرأه در هنگام جماع، حالا این چجوری محقق میشه اینها، اونم بحثش در جای خودش. به هر حال روایت داره که نباید نگاه کرد، نباید نگاه کرد. لا ينظرن احد، لا ينظرن احد، نباید نگاه کرد. چرا؟ چرا نباید نگاه کرد؟ لأنه یورث العمى، به خاطر اینکه کوری را به ارث می‌گذارد. در فرزندی که متولد می‌شود کوری به وجود می‌آید. خب در اون روایت سماعه داره که لا بأس به الا انه یورث العمى، بأسی به آن نیست مگر آن که عما و کوری به ارث می آید. خب در اینجا برخی از فقها نظیر محقق خویی رحمت الله علیه گفتند که این حکم حکم ارشادی است نه حکم مولوی، به این معنا که حضرت ارشاد می کند به عاقبت نگاه کردن به فرج المرأه در هنگام جماع. حضرت در مقام بیان حکم مولوی از قبیل حرمت نیست، نمیخواهد بگوید شارع مقدس نگاه کردن به فرج المرأه را حرام تکلیفی قرار داده است که اگر این کار را انجام دهد استحقاق عقوبت دارد. حکم مولوی در مولا در مقام بیان حکم مولوی نیست، امام در مقام بیان حکم مولوی نیست، بلکه این گونه نهی‌ها نهی ارشادی هستند. یعنی حکم مولوی از قبیل حرمت، وجوب، استحباب، کراهت، اباحه در این گونه موارد امام در مقام بیان حکم مولوی تکلیفی نیست، بلکه یک حکم ارشادی است. خب نه، ببینید در یک روایت داره که لا ینظرن احدون، اونجا نهی دارد، عرض کردم نباید نظر کند کسی، نهی کرده. در این روایت سماع داره لا بحث بهی الا انه یورسال اما. بعد نتیجه گرفتن که پس بنابراین این حکم حکم ارشادیه، داره ارشاد می کند. از نظر حکم مولوی تکلیفی دقت کنید، حکم مولوی تکلیفی نگاه کردن به فرج المرء عند الجماع جواز است، اباحه است، ولی از نظر حکم ارشادی این نهی دال بر حرمت ارشادی است، نه حکم مولوی تکلیفی. دقت می‌فرمایید چی شد؟ یعنی این حکمی نیست که ازش استحقاق عقوبت بیاید که حکم مولوی باشه. این حکم حکم ارشادی است، ارشاد می کند که اگر بخواهید فرزند معلول نداشته باشید، شما نگاه به فرج المرء عند الجماع نداشته باشید. این یه حکم ارشادی است. خب در ما نحن فی هم چه بسا بگوییم که برخی از این روایات نمیتوان از آنها حکم مولوی به دست آورد، بلکه حکم ارشادی است، یعنی ظهور در حکم مولوی ندارد، بلکه احتمال حکم ارشادی در آنها می روید. مثلا این روایت که من عرض کردم، من همک فی اکل تین، اینا سندش و اینا رو جلسه گذشته عرض کردیم. من همک فی اکل تین فقط شرک فی دم نفسه، کسی که تین را بخورد شریک در خون خودش شده است. خب در اینجا ما از این روایت نمیتوانیم حکم مولوی استفاده کنیم، حکم حرمت تکلیفی را استفاده کنیم، بلکه احتمال دارد که حکم ارشادی باشد که اگر کسی اکل تین کرد در خون خودش شریک است. مثل اینکه یک مولای عرفی به بندش بگوید از این مسیر حرکت نکن، به خاطر اینکه در مسیر راه خطر وجود دارد. این حکم مولوی ارشادی است. از این کاسه آب ننوشید، به خاطر اینکه احتمال سم در آن وجود دارد. خب این جور موارد یعنی میخواد نهی کند، منتها نهی ارشادی به این که ضرری بر شما وارد نشه. اینجا من تو پرانتز عرض کنم، این خیلی مهم است، در باب الاطعمه و الاشربه خیلی از روایات میتوان احتمال ارشادیت را در آنها مطرح کرد که حالا این باب واسع که اگر یک پایان نامه هم نوشته بشه در این زمینه بسیار خوبه، یعنی پایان نامه به این شکل که اوامر و نواهی فی باب الاطعمه و الاشربه مثلا، خب این خودش یک پایان نامه بسیار مهم و با ارزشی میتواند باشه. بنابراین در ما نحن فی هم ممکنه برخی از این روایات را حمل به ارشادی بودن نماییم، حداقل این است که احتمال ارشادی بودن در این روایات، در برخی از این روایات وجود دارد. خب این اولا. ثانیا اعانت بر موت که در روایات اکلتین وارد شده است، آیا علت است یا حکمت؟ این بحث خیلی مهمه. این که امام فرموده است که فقط اعان علی نفسه، که از این روایات علیت را بخواهیم استفاده کنیم، یعنی به خاطر اضرار حکم حرمت آمده، آیا این بیان علت را به ما می فهماند یا حکمت را؟ اینجا یه بحثی رو من مطرح کنم خیلی مفیده. در فرق بین علت و حکمت تقریبا سه نظریه وجود دارد. یعنی اینجوری بگیم، در بحث علیت و حکمت به این شکل، بحث علت و حکمت نظریاتی در آن وجود داره. یکی نظر مشهور است، مشهور میگویند که العلتو تعمم و تخصص لکن الحکمتو لا تعمم ولا تخصص. علت هم تعمیم میدهد و هم تخصیص میدهد. تعمیم دادن علت و تخصیص دادن آن نیازمند به ذکر یک مثاله. اگر مولا بگوید لا تشرب الخمر لأنه مسکر، این لأنه مسکر اگر علت باشد، هم معمم است و هم مخصص. یعنی چه؟ یعنی این که اولا تعمیم داده می شود به موارد غیر از شرب خمر، به عنوان مثال اگر حشیش هم مسکر باشد حرام می شود نظیر شرب الخمر. یه مایع دیگری که جدیدن بشر درست کرده باشد، خمر نیست اما مسکر است، آن مایع هم شربش حرام است. در واقع کل مسکرن حرامون، این میشه العلت و تعمم. از طرف دیگه تخصیص زننده هم هست. یعنی چه؟ یعنی مفهوم دارد، به این معنا که اگر خمری مسکر نباشد حرام نیست. یک قطره خمر شربش حرام نیست چون مسکر نیست. اینجا رو میگن العلت و تخصص. عرض کردم اگر مولا فرموده باشه لا تشرب الخمر لانه مسکرا، چون ما یه قطره خمرم حرام میدونیم، اونا از دلایل دلیل دیگر است، قدائن دیگر است، اما ما باشیم لانه مسکر میگیم العلت تهمم و العلت تخصص. اولا هر مسکری حرام است، این میشود تعمیم. ثانیا خمری حرام است که مسکر باشد، این میشود مخصص. خب اما حکمت لا تعمم و لا تخصص، حکمت نه تعمیم میده نه تخصیص میزند. مثلا عده بر زنی که با او دخول شده است، زل زمانی که طلاق داده می شود عده نگه داشتن واجب است. چرا؟ لاختلاط المیاه. این اختلاط میاه به عنوان حکمت پذیرفته شده است. یعنی چه؟ یعنی فلسفه این که شارع مقدس عده را بر این زن واجب کرده است این است که نطفه ها مخلوط نشود، نسب ها معین باشد، مشخص باشد، پدر و مادر افراد پدر افراد مشخص باشد. پس بنابراین این اختلاط المیاه یک فلسفه است برای عده نگه داشتن، نه معمم است به این معنا که هر جایی که اختلاط میاه بود احتراز و دوری جستن لازم نیست. هر جایی که احتمال اختلاط میاه بدهد عده بر او واجب باشد. نه خیر، مثلا ورود زن به حمام‌های عمومی احتمال اختلاط میاه که حمام‌های زن و مرد که در زمان قدیم این احتمال بود اختلاط میاه، خب در اونجا بگیم ورود زنها حرام است. چرا؟ احتمال اختلاط میاه میدهیم. نه، چون این اختلاط میاه حکمت است نه علت، پس معمم نیست، مخصص هم نیست. یعنی چه؟ یعنی مفهوم ندارد. یعنی اگر زنی احتمال اختلاط میاه ندهد، مثل زمان ما که با دارو خوردن، با قرص خوردن، با ازال تا راه های دیگه احتمال اختلاط میاه داده نمی شود، لکن عده بر زن واجب است. پس مفهوم ندارد که اگر زنی اختلاط میاه در آن محتمل نبود عده نداشته باشد. نه خیر، عده بر هر زنی با این شرایطی که وجود داره در فقه گفته شده واجب است. پس اختلاط میاه نه معمم است نه مخصص.
حتی خانم من رحم که مرد شده،
بله عده واجب. خب مرحوم دام عرض می شود، مرحوم داماد رحمت الله علیه، بله نه یائسه که از 50 سال به بعد است، نه ببینید اونی که عرض کنم یا اسگی هست، حالا این البته شاید مثلا نظری باشه، من خیلی تحقیق نکردیم، ولیکن یا اسگی فرق میکنه. ما یه یا اسگی داریم، ولی اگر کسی فرض کنید یک داروی بخورد که احتمال حاملگی در او وجود از بین برود، احتمالش از بین برود، عده نگه داشتن واجبه بر او یا نه؟ خب بعد بگیم اینم حکم یائسگی رو داره؟ نه، اینجور موارد رو به نظر ما نمیشود ملحق به یائسگی کرد. البته نظرات ممکنه متفاوت باشه که من حالا اینو باید ببینیم آقایون چی میگن، ولی به نظر ما اونی که عده ندارد در شریعت مشخص شده است. خب حالا این یه بحث فقهی است، کاری باش نداره. مرحوم داماد رحمت الله علیه ایشان میگوید که علت و حکمت در تعمیم فرقی ندارند. یک نظر خلاف مشهوره. بله، نظر دوم این است که اساساً علت و حکمت در تعمیم فرقی نمی کنند، یعنی حکم از مورد به موارد دیگری که حکمت در آنها جاری است سرایت می کنند، پس در تعمیم تفاوتی نیست. ولیکن در تخصیص و مفهوم داشتن متفاوته. یعنی علت مخصص است ولی حکمت مخصص نیست. پس ایشون میگه العلت و الحکمت و تعممان و تخصصان، عذر میخوام، تعممان، هر دو عمومیت میدن، العلت و الحکمت تعممان، اما العلت تخصص و الحکمت لا تخصص، یعنی هر دو تعمیم میدن اما دیگه حکمت تخصیص نمیده. بعد ایشو یه مثالی هم میزنه، بله؟ خب بله دیگه، حالا اونم که ما تعبیر آخر شد دیگه، بله اللهم منصور من ایدنا، بله. خب عرض کنم که مثالی که ایشون زده است علامه نقل، لأن فیه فساد البدن، ایشون گفته است که در اکل تین این چنین وارد شده است که لأن فیه فساد البدن، اکل تین حرام است چون بدن را فاسد می کند. اگر این حکمت باشد، اگه حکمت باشه عمومیت میده، یعنی هر فعلی که در آن فساد بدن باشد حرام است، اما مخصص نیست. یعنی چه؟ یعنی اگر خاکی خوردنش فساد آور نباشد، اگر خاکی حرمت خوردنش فساد آور نباشد، معنایش این نیست که حرام نیست، چون حکمت دیگه تخصیص به من بگید نمیدهد، مفهوم نداره. اگر خوردن خاک فساد آور هم نباشد، معنایش این نیست که حرام نیست. حکمش اینجا دقت کنید، حکم این خاک مسکوته، یعنی از لأن فیه فساد البدن نمیفهمیم که خوردن این خاکی که خوردنش ضرر ندارد جایز است، بلکه مسکوتون عنه است، نمیدانیم حرام است یا حرام نیست. یعنی حکم شارع را از این لأن فیه فساد البدن نمیتوانیم بیرون بکشیم، یعنی مخصص نیست. نمیدونم واضح هست یا نیست. خب نه، میگیم اگر شما تو تطبیق ندید سیدونا، ما بابا من دارم میگم اگر لأن فیه فساد البدن چی باشد؟ حکمت باشد. حالا این حکمت است یا علت است، اون باید یه بحث روایی داشته باشیم، ما تو اونش که نمیخوایم الان بحث کنیم. آقا فرض کنید که این لأن فیه فساد البدن چی باشه؟ حکمت باشه. حالا تو این داریم بحث میکنیم، حالا این هست یا نیست، اینا بحثای تطبیقیه که خب من الان نمیخوام این را متوجه حضرت عالی کنم، اصلا بحث ما در این نیست. بحث ما فرقشه، فرق این دوتا چیه، اما آیا این حکمت است یا علت است، این بحث دیگه است. ما که همه رو نمیتونیم در اینجا امروز بیان کنیم. بله خب حالا منظور این که حالا کار به تطبیقش فعلا نه. یک نظر دیگری هم هست که از جناب آی زنجانی حفظه الله ما دریافتیم، که ایشان می‌فرماید در قول مشهور نسبت به علت هم ما اشکال داریم. ایشان می‌فرماید که اساساً العلتو تعمم، اما این گونه نیست که العلتو تخصص. ایشون بحث در علت میبرد، اصلا چه رسد به حکمت. ایشان میفرماید العلتو تعمم را قبول داریم، اما العلت و تخصص را قبول نداریم. به تعبیر دیگه علت تعمیم آور است اما مفهوم ندارد، که توضیحش انشاءالله برای فردا و بعدم تطبیقش به مانع نفهوم، این مرحله بعدیه. و صلی الله علی محمد و اونو ظاهرا قبول داشته باشه، چون بحثو برده روی علت.